أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فمن هنا يعرف أن استصحاب الموضوع يحرز به الحكم تعبدا و عملیت. در پنجمین تطبیق از تطبیقات بفرمایید که استصحاب بودیم، بحث استصحاب در حالات شک سببی و مسببی. این قسمت ابتدای درس امروز رو جلسه قبل توضیحش عرض کردیم، نکته خاصی نداره، در بخوانیم بعد ادامهش رو عرض بکنیم. می‌فرمایند که از همین جا دانسته می‌شود که استصحاب موضوع یحرز بهی الحکم تعبدن و عملیاً، حکم به وسیله آن احراز می‌گردد، به وسیله این استصحاب، این استصحاب موضوعی، تعبدن و عملیاً. و اما استصحاب الحکم فلا یحرز به الموضوع کذلک، اما استصحاب حکم این گونه نیست، به وسیله اون موضوع تعبدن و عملیاً دانسته نمی شود. حکم اثر شرعی موضوع است. استصحاب رکن چهارمش این بود که در صورتی جاری می شود که اثر شرعی برش بار بشه. اگر ما استصحاب کردیم طهارت الماء را، اثر شرعی که عبارت باشد از جواز شرب، این برش مترتب میشه. اما اگر استصحاب کردیم جواز و شرب را، بفرمایید که طهارت الماء برش مترتب نمیشود. طهارت الماء برش مترتب نمیشه. چرا؟ چون رابطه اینها رابطه موضوع و حکم، طهارت الماء موضوع است برای حکم که همون جواز و شرب باشد، و رابطه موضوع و حکم قبلا گفتیم رابطه علت و معلول است و طبیعتاً علت معلول می سازه، ولی معلول که علت نمی سازه. عرض کردیم آب که سربالا نمی ره، که به هر حال فرزند که مادر نمی زاید. بله، اگرچه درباره امام حسین علیه السلام داریم که پیامبر خدا فرمودن که بله، حسین منی و انا من حسین، حسین از من است و من از حسین هستم، که این البته توجیهش هم این هست که و انا من حسین، اون چه که قوام وجود پیامبر هست، اون جنبه معنوی الهیش هست و اون جنبه ابلاغ اسلام هست و پیام الهی دیگه. خب پیامبر خدا میگن که منم از حسینم، یعنی اینکه بقای من به این است که امام حسین اقدام بکند و قیام بکند و نهضت برپا بکند تا من باقی بمانم، وگرنه اگر این کارو نمی کرد این، من از بین میرفتم، یعنی به فراموشی سپرده میشدم. این بفرمایید که بنی امیه و یزید و اینها اگر اینا میتونستن ادامه بدن به مسیر خودشون، طبیعتاً من هم از دینم و برخ اون چیزی که آوردم فراموش میشد. در تقدیر حالا استثناء، ولی به هر حال علل قائل اینطور است. ما دیدیم که یه وقت مثلا پدری یا مادری فلان یه اخلاق بدی دارد، میگه من از این بچه‌م ارث بردم، ولی حالا این بچه میخواد گردنو بندازه، ولی خب به هر حال اینطور نمیشه. اینا برای جنبه کنایی دارد یا شوخیه، یا بالاخره اگه جدی هم از کنایه است. به هر حال ما بگیم که این بچه مادر نمیزاید، معلول علت درست نمیکنه و حکم موضوع ساز نمیتونه باشه. فقط میکنه چه عرض کنم، رابطه بین موضوع و حکم این گونه هستش. میفرمان که، و خب بعد هم فرمودن جلسه قبل انتهای جلسه که این عبارت بود دیگه، که در استصحاب تنزیل صورت میگیره. تنزیل یعنی مشکوک البقاء رو منزلت الباقی و منزلت متیقن البقاء در نظر میگیریم. در تنزیل بفرمایید که اون تنزیل همواره انصراف دارد عرفاً. به چه چیزی؟ به توسعه دائره آثاری که از سوی منزل بفرمایید که جعل شده است، از آثار المجعوله من قبل المنزل. پس آثاری باید باشد، آثاری که جعل شده است به وسیله شارع، همون آثار شرعی است. ما میبینیم که بر طهارت الماء اثر شرعی به نام حکم جواز شرب بار می شود، اما بر حکم جواز شرب اثر شرعی به نام طهارت الماء بار نمی شود. به این خب می فرماین که فمن هنا یعرف، از همینجا دانسته می شود که استصحاب موضوع ان استصحاب الموضوع یحرز به الحکم تعبدا و عملیا، به وسیله استصحاب موضوعی احراز می شود حکم، همون حکم جواز فرسوین شرب یا هر حکم دیگری، تعبدا و عملیا. و اما استصحاب الحکم فلا یحرز به الموضوع کذالک، اما با استصحاب حکم موضوع این چنین احراز نمی گرد، کذالک می خواهد به همون تعبدا و عملیا احراز نمیشه. و کل استصحابین من هذا القبیل، هر دو تا استصحابی که این چنینی باشند، یطلق علی الموضوعی منهما اسم الاصل السببی، به استصحاب موضوعی از اون دو گفته میشود اصل سببی، یا استصحاب سببی یا اصل سببی. چرا؟ لانه یعالج المشکلته فی مرحله الموضوع، برای اینکه استصحاب موضوعی در حقیقت مشکل در مرحله موضوع رو حل میکنه. الموضوع الذي هو بمثابه السبب الشرعي للحكم، موضوعی که به مثابه سبب شرعی برای حکم است، عرض کنیم علت حکم است. و یطلق علی الاخر، بر استصحاب طرف حکم، همون استصحاب حکمی، بر استصحاب حکمی چی اطلاق میشه؟ و یطلق علی الاخر منهما اسم الاصل المسببی، بر به استصحاب حکمی هم میگن اصل مسببی. چرا؟ لانه یعالج المشكله فی مرحله الحکم الذي هو بمثابه المسبب شرعا للموضوع، برای اینکه این درمان میکند، معالجه میکند، حل میکند مشکل را در مرحله حکم، همون حکمی که به مثابه معلول و مسبب شرعی برای موضوع است. خب حالا میخوایم اصل بحث رو در واقع ورود کنیم. الان فعلا آشنا شدیم با اصل سببی، اصل مسببی، که اینا چجور رابطه با هم دیگه، فعلا آشنایی اولیه پیدا کردیم، میتونیم بریم برای انشاءالله خواستگاری و دیگه مراحل بعدی. خیلی محضر مبارکتون. که نکته ای که از این هست، در این مثالی که ما ذکر کردیم خیلی مثال گل و بلبلی بود، یعنی خیلی مثال خوب و نرمی بودش، طهارت المائی بود، جواز شرب المائی بود، کاملا با هم هماهنگ بودن، همراستا بودن، هیچ مشکلی نداشتن، مقدم کنید. اما گاهی اوقات اینطور نیست، اینا با هم سرشاخ میشن. یعنی اگر ما بخوایم در هر دو استصحاب جاری بکنیم، نتایج این استصحاب ها در مقابل هم قرار میگیرن، با هم تعارض پیدا میکنن، تنافی پیدا میکنن، و لذا ما با حالتی مواجه میشویم که حالت تعارض اصل سببی و اصل مسببی است. اینجا باید چیکار کنیم؟ اول مثال بزنیم. فرض بفرمایید که در همون مایی که متیقن الطهاره بود، حالا مشکوک الطهاره است، بقاء الطهاره در اون ما مشکوک است. خیلی خوب، حالا با این ما، با این آب مشکوک الطهاره که متیقن الطهاره بوده است البته ها، با این ما میایم چی کار میکنیم؟ یک ثوب و یک لباسی که این نجس بوده، قطعا نجس بوده، نجس شده بوده، ما میایم این رو تطهیر میکنیم و آب میکشیم. واضح شده ها؟ یه لباسی که قطعا نجس بوده، من آب لازم دارم برای تطهیرش. خب میگم آب لازم دارم، کجا هست؟ ها این آب هست، این آب متیقن الطهاره بوده، بعدن در بقای طهارت این آب بفرمایید که شک کرده ام و حالا با استصحاب طهارتش درست کردم. با طهارت استصحابی، با طهارت استصحابی میام چیکار میکنم؟ میام این لباس نجس رو آب میکشم. خب خوب توجه کنید، از یه طرف ما طهارت الماء رو داریم، مستصحب ماست تو این استصحاب، که عرض خدمتتون که ما این استصحاب میکنیم و طهارت الماء رو بقاءن هم اثبات میکنیم. از اون طرف ما نجاست و ثوب رو داریم، سوال میکنم آیا نجاست و ثوب قبلا متیقن بود یا نبود؟ بود آقا، متیقن بود دیگه، یقین در من خودم دیدم نجس شد. دقت میکنید، حالا الان مشکوک و نجاست و طهاره است. اینقدر میفهمید چه عرض میکنم؟ چون من این رو با یه آبی آب کشیده ام که متیقن و طهاره نیست. بله، اگر این آب واقعا طاهر باشد، عرضون خواهدتون که قطعا اون لباس هم آب کشیده شده و پاک شده. اما این آب که متیقن و طهاره نیستش که، مشکوک و طهاره است. حالا شما به استثابش کار نداشته باشید، بالاخره الان مشکوک و طهاره است. با یه آب مشکوک و طهاره یه لباس متیقن و نجاسه رو من خواستم تطهیر بکنم. خب این آیا یقین میتونم بکنم که این پاک شد یا پاک نشد؟ میگم نه، مشکوکه. وقتی شد مشکوک، ارکان رکنین استصحاب هستش، نجاست متیقنه و حالا مشکوکه، استصحاب میکنم همون نجاست را. خب اگر من استصحاب کردم نجاست لباس را، یعنی در واقع طهارت آب رو قبول ندارم، و اگر استصحاب کردم طهارت آب را، یعنی نجاست لباس رو قبول ندارم، چون اگر آب واقعا به واسطه استصحاب طهارتش استصحاب شده باشه و اثبات شده باشن، بفرمایید که دیگه لباس آب کشیده شده باشه دیگه. شما ببینید در اینجا دو تا استصحاب هر کدام به نتیجه‌ای میرسند که مغایر هست و تنافی دارد با نتیجه استصحاب دیگر، قابل جمع نیست. یعنی نمیتونه هم این آب پاک باشه و هم اون لباس نجس باشه، چون اگر این آب پاک باشه اون لباس هم پاک، و اگر اون لباس نجس باشه حتما قبل از این اون آب نجس بوده که نتونسته اون لباس رو آب بکشه. اینجا حالت تعارض میان استصحاب سببی و مسببی رخ میدهد. خب ما در این حالت چیکار بکنیم؟ در این حالت چیکار بکنیم؟ از یک طرف استصحاب سببی رو داریم که ما رو متعبد میکند به طهارت الماء، و از اون سو استصحاب مسببی رو داریم که ما رو بفرمایید که متعبد میکند به نجاست و ثوب. اینجا تکلیف چی هست؟ تنافی میان نتیجه دو اصل رخ میدهد و بینشون تعارض میشه. ما چی میگیم؟ میگیم آقا یه قاعده داریم، قاعده تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی. این قاعده جاری هست، باید یاد بگیریم. قاعده تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی. اون کجا رخ میده؟ این قاعده کجا جریان پیدا میکنه؟ میگن هرگاه دو اصلی داشتیم که یکی از این دو اصل میره مورد اصل دوم رو اصلاح میکنه، ها؟ درش تصرف میکنه، شامل میشه، ولا اکثر. یعنی اصل دوم نمیتونه موضوع اصل اول رو دست توش دست ببره. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ اصل اولی این مقدم میشد بر اصل دومی. ببینید اگر طهارت الماء اثبات بشود، نجاست الثوب از بین میره. اگر طهارت الماء اثبات نشود، نجاست و ثوب از بین نمیره، ولا اکثر. نجاست و ثوب تأثیری در طهارت الماء نداره. نگید آقا لباسو کردم تو آب، مثال خراب نکنید. نه، فرض کن که آب از بالا ریختم روی لباس، دیگه نه، من کل لباسو فرو کردم تو همین سطل آبو کلش کردم. نه، اینطور مثال خراب نکنید. فرض کن که آبو ریختیم روی لباس، بله. به این میگن قاعده تقدیم اصل سببی بر اصل مسبب. برای جواب
مثلا این ما بالا دارن نمیدونستیم، ما نمیتونستیم همین کارو انجام بدیم دیگه. ما اول میخوایم با این آبی که مشروب و نجاست و متعقن طهاره هستش، این لباس نجاست رو بشوریم. اول میگیم خب این استصحاب کنیم، این آب پاکه، خب حالا میشوریم.
خب نه، نه، خیلی خب. نکته که هست این هستش که شما در واقع نمیگید ما این قاعده رو نمیدونستیم، در حقیقت دارید میگید اگر اسم این قاعده رو نمیدونستیم. چون شما این قاعده رو جاری میکنید، میگه آقا ما اسمش رو نمیدونستیم ولی جاری میکردیم. خیلی خوب، همین هم درسته. اساسا این قواعد باید همینطوری باشه تا جاری بشه، یعنی عرفی باشه، یعنی عرفاً بتونن جریان پیدا بکنن. دقت میکنید، عقلا محظور نداشته باشن، عرفن هم بتونن جریان پیدا کنن. مثل این که فرض می‌کنم که مرحوم آیت الله خویی در توراتشون هست، ایشون میگن علم منطق از مبادی اجتهاد نیست. چرا؟ میگن به جهتی که اون مقدار از منطق که مربوط به طرز استدلال کردن باشه که همه بلدن دارن رعایت میکنن دیگه، این دیگه علم منطق نمیخواد. دقیقاً ما آزاده بر اونم که ما نیاز نداریم. چرت و پرت. حالا منظور این بذار ما ارسطو رو میگیم مدون علم منطق، مبدع علم منطق نیست. میگیم این تدوین کرد، آنچه بود رو تدوین کرد. ما اینجا همینه، ما اینجا و اون چه که وجود دارد رو تدوین کردیم در علم اصول، خودمون که اختراع نکردیم. بله، ما به شکل طبیعی هم میگیم همین درست هست و همین شکل هم باید چی؟ جریان پیدا بکنه. در حقیقت ما در علم اصول میایم یه تحلیل دقیق علمی ارائه میکنیم از این مطلب، منقح میکنیم، روشن میکنیم چه اموری جریان پیدا میکنند، چه اموری جریان پیدا نمیکنه. این رو روشن میکنیم که دیگه در مقام استنباط افراد گیر نکنن که هی فکر کنن حالا الان میشه نمیشه. بعد هم به شما عرض بکنم گاهی اوقات میشه که انقدر ذهن انسان درگیری بحثی میشه یا یه چیزی بر ذهن انسان حاکم هستش که به ذهنش نمیاد. همین که شما بالبداهه میگید ما این کارو انجام میدیم و اون اصل رو بر این اصل مقدم میداریم، به ذهنش نمیاد، با خودش فکر میکنه خب یعنی چه؟ اونجا استصحاب میشه، اینجا استصحاب میشه، چرا این استصحاب بر اون استصحاب مقدم میشه؟ چرا ترجیح اونم استصحاب اینم استصحاب چه فرقی کرد دیگه؟ آها، اینجا در واقع با یه تدقیقی با یه تحلیل فنی میم حالی میکنیم آقا نکتهش اینه که چرا این بر اون دیگری مقدم میشود. میفرمان که و فی حالتش بله بجا رسیده بودیم بله و فی حالت التي شرحنا فيها فكره الاصل السببي والمسببي، در اون حالت و در اون مثالی که ما شرح کردیم، در اون حالت اندیشه و نظریه، فکره به معنای نظریه مثلا میتونه باشه، نظریه اصل سببی و مسببی را، لا یوجد تعارض بین الاصلین فی النتیجه، تعارضی میان دو اصل از حیث نتیجه یافت نمیشود. چرا؟ لان طهارت الماء و جواز الشرب متلائمان، برای اینکه پاکی آب و جواز نوشیدن آب با هم دیگه هماهنگن، تلاعم دارن، با هم دیگه سرشاخ نمیشن، دعوا نمیکنن. ولکن هناک حالات لا یمکن ان تجتمع فیها نتیجة الاصل السببی و نتیجة الاصل المسببی معا فیتعارض الاصلان، پس حالت تعارض اصل سببی و اصل مسببی. میفرمان که ولیکن حالاتی وجود دارد که ممکن نیست که در اون حالات، فیها در اون حالات جمع شود نتیجه اصل سببی و از نتیجه اصل مسببی با هم دیگه، معن فیتعارض الاصلان، این دو اصل با هم دیگه چه ها؟ تعارض میکنند، تعارض هم کردن تساقط میکنند. و نجد مثال ذلك فی نفس الماء المذکور سابقا اذا استصحبنا طهارته، میابیم مثال این حالت رو که حالت تعارض اصل سببی و اصل مسبب باشد در همون آبی که گفتیم قبل از این، هنگامی که استصحاب میکنیم طهارتش را، بعد که استصحاب کردیم طهارتش رو میام چیکار میکنیم؟ و غسلنا بهی ثوبا نجسا، باهاش میریم یه لباس نجسی رو آب میکشیم، میشوریم، غسلنا یعنی میشوییم. خب فان من احکام طهارت الماء ان یطهر الثوب بغسله به، از جمله احکام طهارت آب این است که این بله بگیم که یطهر در واقع ان یطهر الثوب، تطهیر میگردد لباس بغسله، یعنی به غسل الثوب، غسل نخوانید، غسل، به غسل الثوب بهی یعنی بالماء، از جمله احکام طهارت آب این هست که از جمله آثار شرعیه، احکام هم آثار شرعیه، آثار شرعیه عملیه که مترتب می شود بر طهارت آب این است که اگر لباسی به وسیله آن شسته شود این لباس پاک می گردد. و هذا معناه ان استصحاب طهارت الماء یحرز تعبدا و عملیا ان الثوب قد طهر لانه اثر شرعی للمستصحاب. این معناش این است که استصحاب طهارت آب بله یحرز تعبدا و عملیا احراز میکند به لحاظ تعبدی و عملی، این که لباسی که به وسیله این آب شسته شده است قطهر، پاک شده. چرا؟ لانه اثر شرعی للمستصحب، برای اینکه پاک شدن لباس، لانه هاش میخورد به همین که ان الثوب قطهر، به این عبارت میخوره، پاک شدن لباس اثر شرعی مستصحب است. مستصحب کدوم بود آقا؟ همون طهارت الماء بودش. ولکن اذا لاحظنا الثوب نفسه، اما اگر ما آمدیم خود این لباس رو ملاحظه کردیم و مورد لحاظ قرار دادیم، نجدو انا علا یقین من نجاسته و عدم طهارته سابقا، ما یقین داشتیم به نجاست این لباس و پاک نبودنش و طاهر نبودنش سابقا. پس آقا متیقن النجاسه بوده قبل از این، یقین داشتیم. اگر متیقن النجاسه نبود که اصلا آبش نمی‌کشیدیم دیگه، چون نجس بود رفتیم آبش بکشیدیم. خیلی خوب. و نشک الان فی انه طهر او لا، الان شک میکنیم که آیا پاک شده است، طاهر شده است یا نه. لاننا لا نعلم ما اذا کان قد بله غسل به ما ان طاهر حقا، برای اینکه ما علم نداریم. لاننا لا نعلم، ما علم نداریم که اون لباس حقیقتا با آب طاهر شسته شده باشد، از مثلتون که و غسل شده باشد، ما علم نداریم که این گونه شده باشد. و به ذالک، به همین وسیله، خب یقین سابق شک لاحق، و به ذالک تتواجد الارکان لجریان استصحاب النجاسه و عدم طهاره فی الثوب. میبینیم که ارکان جریان استصحاب نجاست و عدم طهارت در لباس اینها وجود دارن، پس میتونه استصحابش جاری بشه و نتیجه بگیریم لباس نجسه. و نلاحظ، ببینید خوب توجه کنید، ما با اون آب شستیم ها، ولیکن چون نمیدونیم آیا این آب واقعا و حقیقتا هم پاک هست یا نه، هنوز شکی آزارمون میده و لذا میشود که بگیم که استصحاب نجاست جاری بشه. و نلاحظ بناء على هذا ان الاصل السببي الذي يعالج المشكله في مرحله الموضوع والسبب ويجري في حكم الماء نفسه يتعبدنا بطهاره الثوب. اینو یه نفس بخونید، يتعبدنا خبر انه هستش. ان الاصل السببي، ما ملاحظه میکنیم که بنابر این که، و نلاحظ و بناء علی هذا، ملاحظه میکنیم که بنابر این مطلب، اصل سببی که این حل میکند مشکل را در مرحله موضوع و سبب، لذا بهش میگیم اصل سببی، و یجری فی حکم الماء نفسه، این در باب حکم آب جاری میشه یا طهارت آب باش ثابت میشه، یتعبدنا به طهارت الثوب. این اصل به ما میگه آقا خیالت راحت، لباسم پاکه. خیلی خوب. و ان الاصل المسببی الذي يعالج المشكله في مرحله الحكم والمسبب ويجري في حكم الثوب نفسه يتعبدنا بعدم طهاره الثوب. در مقابل اصل مسببی که حل میکند مشکل را در مرحله حکم و مسبب و معلول، و یجری فی حکم ثوب نفسه، و این در خود حکم ثوب جاری میشه و ناظر هست به همون نجاست لباس، یتعبدنا بعدم طهارت ثوب. این به ما میگه متعبد باش، تعبد داشته باش به اینکه این لباس پاک نشده، در نتیجه نمازم باش نمیتونی بخونی. حالا مشکل هم این است که اگر مثلا قبل از این یه قطره کوچیک خون روش بود، مثلا این اگر میخواستم باش نماز بخونم معفو بود، مثل یه قطعه خیلی کوچیک خون مثلا باشد اما حالا که آب هم ریختن روش، همه با قاطی شده است که همه دیگه نجس شده، هیچ کارش نمیشه کرد. عرضم خواهدتون که بله به این بیان میفرماین که و هادا معنى تنافی بین نتیجتی الاصلین و تعارضهما و تعارضهما، این معنای تنافی میان نتیجه دو اصل است و معنای تعارض اونهاست. اینا با هم دیگه تعارض میکنن. چرا؟ چون نتایجشون با هم دیگه در تعارض قرار میگیرد. اصلا شما به دو دلیل که میگید دلیلین متعارضین، به کدوم دلیل ها میگید دلیل متعارضین؟ اون ادله‌ای که بفرمایید که مدلول اونها با هم دیگه تنافی داشته باشد، دو دلیلی که مدلولشان با هم دیگه تنافی داشته باشد، یعنی یکی از محضرتون که اینطور باشد که لازمش نفی دیگری و تکذیب دیگری باشد، دیگری هم همینطور، او اینطوریست که لازمش نفی این یکی هستش. اینجا میگیم اینا با هم دیگه تعارض کردن، در واقع تنافیه. حالا اینجا هم همینطور، اینجا هم تنافیه بین دو نتیجه اینهاست. اونجا در دلیل میگیم تنافیه بین مدلول اوناست، اینجا میگیم تنافیه میان نتیجه این دو هستش. تنافی میان نتیجه این دو وجود دارد، لذا میگیم با هم دیگه تعارض میکنن این دو تا اصل. خب ایشون میگن نگران نباشید، و توجد هنا قاعدتون تقتضی تقدیم الاصل السببی علی الاصل المسببی. در اینجا یه قاعده یافت میشود که اقتضا دارد مقدم ساختن اصل سببی را بر اصل مسببی، و هیه انه کلما کان احد الاصلین یعالج الاصل. ما در این کلاسی داشتیم سابقا، بحث فقهی بود، آیه یه تلایی چپ و راست میگفتش که این اصل سببی مسببیه. خدای من یعنیش چه ربطی دوره، مثل این بحث دیگه مطرح میگه، آجا این اصل سببی مسببیه، یه بار دیگه من دم که اصلا دیگه نمیشه کارش کرد دیگه، اینجوری کنترلش کرد. گفتم آقا جون تو چیز دیگه یاد نگرفتی، فقط همینو تو از علم و اصول و فقه یاد گرفتی، کشتی ما رو. هی اصل سبب اصل مسبب چه ربطی داره؟ تو هر همین کلمه یاد گرفت، تو میگن همه جا باید بگه، یعنی اینقدر میگفت تا بالاخره یه جا جور در بیاد مثلا دیگه بشه کار میکنه. آها ولم کن من رو، کشتی من، هی اصل سبب اصل مسبب دیگه. الحمدلله دیگه بعضی دیگه چیز نگو، مگر ول نمیگه هر جلسه وا تو هر بحث گوهای اصل سبب مسبب آ چه ربطی داره اصلا. آره یه چیزی شنیده بود، نمیدونست کجا کاربرد میشه، گویا قد میگیم تا بالاخره بگیره درست در بیاد. بله حالا به تقدیر فرمان که وحیه، خب این چجوریست؟ این قاعده اینطور هست که انه کلما کان احد الاصلین یعالج مورد الاصل الثانی دون العکس، هرگاه یکی از دو اصل این حل بکند و شامل بشود مورد اصل دیگر را دون العکس، اما دومی نتونه تصرف بکنه در مورد این یکی، هان قدم الاصل الاول علی الثانی، اصل اولی که میتونه دخل و تصرف کنه در موضوع اصل دومی و موضوع رو درست بکنه، مثلا منقح بکنه یا از بین ببره، او مقدم میشود بر اصل دومی. پس این شد قاعده تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی. ایشون میگن و هذه القاعده تنطبق على المقام، این قاعده بر بحث ما هم انطباق پیدا میکنه. چرا؟ لان الاصل السببی يحرز لنا تعبدا طهاره الثوب لانها اثر شرعی من طهاره الماء، اصل سببی احراز میکند برای ما البته تعبدا طهاره لباس رو، طهارت لباس اثر شرعی است که بر طهارت الماء بار میشه، ولا عکسه، ولا عکسه، اما برعکسش درست نیست، این وریش اثر شرعی هست اما اون وریش اثر شرعی نیستش. میفرمایم که یحرز لنا تعبدا طهارت الصوب، طهارت الصوب رو احراز میکنه، لانها بله این طهارت الصوب لانها اثر شرعی لطهارت الماء، طهارت الصوب و پاکی لباس اثر شرعی پاکی آب است. ولکن الاصل المسببی، یعنی اون استصحابی که شما در طرف نجاست و صوب میخواستید جاری کنید، آن اون اصل لا یحرز لنا نجاست الماء، این بر ما احراز نمی کنه نجاست آب رو، ولا ینفی طهارته، طهارت آب رو نفی نمی کنه، لأن ثبوت الموضوع، موضوع کدوم بود آقا؟ نجاست الماء، آن موضوع یعنی نجاست الماء، لأن ثبوت الموضوع که اینجا حالا فرض کنید نجاست الماء باشد، حتی ما بحثمون طهارت الماء بودا، اما حالا چون میخوایم از این وری درستش بکنیم مرجوعش میشیم نجاست الماء، بالاش بنویسید موضوع نجاست الماء، فلأن ثبوت الموضوع که نجاست الماء باشه، لیس اثرا شرعیا لحکمه، این اثر شرعی حکمش نیست. حکمه هم بنویسید ای نجاست الصوب، نجاست الصوب. خب این نجاست الماء اثر شرعی نجاست الصوب نیست، این ولی نمیتونه باشه. و علی هذا الاساس یقدم الاصل السببی علی الاصل المسببی، بنابراین اصل سببی بر اصل مسببی مقدم میشه. مطلب تمام شد، ما بودیم و مطلب و تا اینجایی که گفته شد مطلب تمام است دیگه، میگه بحث تمام شد. لکن یه بیانی مرحوم شیخ اعظم انصاری در فرائد الاصول دارد، کمان که قبلا هم شاید اشاره کردیم در جلسه گذشته اگر اشتباه نکنم، و اون این که ایشان آمده این مقدم شدن و تقدیم اصل سببی بر مسببی را در قالب قاعده حکومت بیان کرده و توجیه کرده، گفته اصل سببی حاکم علی الاصل المسببی، این اصل بر اون اصل حکومت دارد. میگیم به چه بیانی؟ میگن ببینید جهتش این است که رکن ثانی در اصل مسببی، آقا میگم رکن ثانی دیگه چیه؟ چرا کلمات جدید بکار میبرید؟ نه کلمه جدید نیست، یه قبلا خوانده بودیم. رکن اول چی بود آقا در استصحاب؟ یقین سابق. رکن ثانی شک لاحق. خیلی پس رکن ثانی واضح باشد. میگوید که رکن ثانی که همون شک در بقا باشد، تان رکن ثانی در اصل مسببی که در واقع می شود شک در نجاست ثوب، تو مثال ما شک در نجاست ثوب، ها شک در بقاء نجاست ثوب، رکن ثانی در اصل مسببی به وسیله جریان اصل سببی منهدم میشه. در حقیقت دیگه موضوع برای اون نمیذاره، موضوعش رو از بین میبره. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ وقتی اصل سببی جاری میشود با جریان خودش، همون که شما فرمودید که آقا ما خودمون میفهمیم دیگه کار انجام میدیم، اصل سببی وقتی جاری میشه با جریان خودش اساسا دیگه نمیذارد شما شکی داشته باشی در بقای نجاست، چون اون اصل جاری شد. شک در نجاست که رکن ثانی باشد در اصل مسببی، این منهدم میشه و از بین میرود. ولا اکثر، یعنی اصل مسببی نمیتواند نجاست الماء رو برای ما احراز بکنه، از این طرفی که نمیره دیگه، دقت میکنی چه عرض بکنم؟ و اینو لذا اصل مسببی نمیتونه رکن ثانیه بفرمایید که اصل سببی رو از بین ببره و منهدم کنه. بله این از این وری حرکت نمیکنه، عرض کنم آب سر بالا نمیره دیگه، این وری که نمیتونه حرکت بکنه. بله به همون بیانی که قبلش دقیقا دقت میکنی چه عرض کنم؟ به همون بیان سابقی. فلذا میفرمایند که خب نکته ای که هست این است که برای اینکه یک استصحاب جاری بشود، با من هستید، برای اینکه استصحاب جاری بشود رکنینش رو میخواد، یقین سابق شک لاحق. این دو رکن را این ما ایرانی ها هست که میخواییم بشمونیم از انگشت کوچک شروع میکنیم، هر سان خندی که غربی ها میخواییم بشمونن از انگشت بزرگ شروع میکنن، یک دو اسمت حالا باییم گیج میشیم که از کدوم بر بشمونیم، هر سان خندی که چون بازیگاهی جلساتی ما داریم برای این غیر ایرانی ها، مثلا سخنرانی داریم به زبان انگلیسی فلان حرفا، اونجا دقت میکنیم از کدوم برات بشونید شاید حالا یه لحظه گیج شدم از صحبت که بهتر از این بر میشه. این دو رکن را ها میخوایم، یک یقین سابق، دو شک لاحق. حالا یک به یک حساب میکنیم، میریم سراغ اصل مسببی. اصل مسببی اونجا بود که ما می‌خواستیم نجاست الثوب رو استصحاب کنیم. یقین سابق به نجاست الثوب هست یا نیست؟ هست. رکن اول درسته. شک لاحق، شک نسبت به بقاء نجاست هست یا نیست؟ میگیم اصل سببی با جریان خودش این رکن رو از بین برده، پس دیگه اصل مسببی نمیتونه جاری بشه. این از این بره. میریم حالا از اون حساب میکنیم. میبینیم که در اصل سببی یقین به طهارت الماء هست یا نیست؟ هست. یقین سابق به طهارت الماء هست. میریم سراغ شک لاحق، شک در بقاء طهارت الماء. آیا شک در طهارت بقاء طهارت الماء این منهدم شده یا باقیه؟ میگیم باقیه. چرا؟ چون نیروی منهدم کننده ای، نیروی ویرانگری برای این وجود ندارد، چون اصل مسببی نتونست اینو نابود بکنه. پس اصل سببی تام الاجزاء تام الارکان باقی موند، اصل مسببی یه پاش لنگ خورد، یه پاش شکست و اون جاری نمیشه، این جاری میشود. این بیان شیخ اعظم انصاری در این مسئله. میفرمایند که وقد عبر الشیخ الانصاری، جناب شیخ اعظم انصاری تعبیر فرموده و همچنین مشهور، فقط شیخ انصاری نیست، وقد عبر الشیخ الانصاری والمشهور عن ذالک، مشهور و شیخ انصاری اینها از این مطلب تعبیر کردن، به ان الاستصحاب السببی حاکم علی الاستصحاب المسببی، استصحاب سببی حکومت دارد بر استصحاب مسببی. حالا چرا؟ میفرمایند ببین آجون، ما گفتیم قبلا براتون استصحاب چهار رکن داره، رکنای اصلیش هم اون یک و دو در حقیقت. خب رکن دوم میشد شک در بقا. خیلی خوب میفرمایند لان الرکن الثانی فی المسببی، رکن دوم از ارکان اصل مسببی و استصحاب مسببی عبارت است از هو شک و فی نجاست الثوب و طهارته، عبارت است از شک در نجاست لباس و طهارت آن، نمیدونیم نجس هنوز یا پاک شده. خب و رکن الثانی فی السببی هو شک و فی طهارت الماء و نجاسته، رکن دوم در اصل سببی هم استصحاب سببی هم شک در این است که آب پاک است کماکان یا نکنه نجس شده باشه. ول اصل السببی به احرازه الاثر الشرعی و هو طهارت الثوب یهدم الرکن الثانی للاصل المسببی. اصل سببی وقتی جاری می شود احراز می کند اثر شرعی را. میگیم اثر شرعی چیه؟ میگن اثر شرعی عبارت است از طهارت لباس. طهارت لباس رو احراز میکنه برای ما. وقتی طهارت لباس شرعا احراز شد، در نتیجه یهدم رکن ثانی للاصل المسببی، رکن ثانی اصل مسببی رو از بین میبره، منهدم میکند، آن ویران میکند. از اون سو ولکن الاصل المسببی به اعتبار عجزه عن احراز نجاست الماء کما تقدم، لکن اصل مسببی و استصحابی که در نجاست و ثوب جاری میخواد بشه از آن جهت که این ناتوان است از احراز نجاست الماء، نمیتونه بره نجسی آب و ثابت کنه بر ما، آن کما تقدم همچنان گذشت، لا یهدم الرکن الثانی للاصل السببی، این منهدم نمیکنه و هدم نمیکنه، خراب نمیکنه، ویران نمیکنه رکن دوم اصل سببی رو. فل اصل السببی تام الارکان فیجری، اصل السببی سر و مر و گنده سالم، چهار ستون بدنش محکم، ارکان سفت، ارسون خاطر این که این جریان پیدا می کند، هیچ مشکلی ندارد. فل اصل السببی تام الارکان، اصل سببی تام الارکان است، فیجری پس جریان پیدا می کنه. ول اصل المسببی نه، این مجروح آسیب دیده است، قد انهدم رکنه الثانی فلا یجری، رکن دومش این منهدم شده و اساسا جاری نمی شود. خب اینم تا اینجای بحث. تا اینجا ما دو تا بحث رو دیدیم، یکی جایی بود که اصل سببی و مسببی، دو حالت رو دیدیم، یکی جایی بود که اصل سببی و مسببی متلائم و نتیجه باشن و جای دیگر اینکه نه متنافی و نتیجه باشند. در حالت اول که متلائم و نتیجه بودن که مشکلی نبود، به راحتی عبور کردیم، اما در حالتی که متنافی و نتیجه بود یه مقداری ما گیر داشتیم و اینم گفتیم نه قاعده این است که این مقدم میشه و بعد هم مشهور و جناب شیخ اعظم انصاری اینها گفتن که اصلا بس حکومت جاری هست. خب تا اینجا ما به ذهنمون این آمد که این بحث حکومت فقط در جایی مطرح است که اصل سببی و مسببی در نتایجشون تنافی وجود داشته باشه و لذا تعارض بکنن. اما این بزرگان فرمودن که نه، بعضی از بزرگان فرمودن نه، فرقی نمی کنه. حکومت اصل سببی بر اصل مسببی فقط در جایی نیست که بین این دو اصل تعارض باشد و میان نتایجشون تنافی باشد، بلکه حتی جایی که میان دو اصل توافق است و در حقیقت بین نتایجش هم تلاوم، یعنی هماهنگی و همراهی هستش، اونجا هم این بحث مطرحه، فرقی نمی کنه. و اساساً یک رابطه طولیتی وجود دارد میان اصل سببی و اصل مسببی، همواره و دائماً این رابطه طولی میان اصل سببی و مسببی هستش و همواره یکی بر دیگری عرض محضرتون که مترتب است و بر اون ترتب دارد. پس اگر ما بخواهیم بگیم اصل مسببی جاری می شود، فقط و فقط در صورتی است که اصل سببی جاری نشود. اما اگر اصل سببی جاری بشود، دیگه مجالی برای جریان اصل مسببی باقی نمیمونه. میفرمان وقد عمم، میگه اینم دیگه معمم شد به حمد الله، میتونه وارد عرصه تبلیغ بشه. اصلا هرچون که البته الان ظاهرا طلبه هاش پایه شیش رو باید بگذرونن و یه چیزه بهشون میدن، چیه جواز لباس میدن، حالا ظاهرا اون وقت لازم نبوده به این مراحل رو نمیخواستن بگذرونن. میگه وقد عممت به حمد الله، بله بله، وقد عممت فکرت الحکومه للاصل السببی على الاصل المسببی لحالات توافق بین الاصلین ایزن، ارسوم خاطرون که، و تعمیم داده شده است نظریه حکومت اصل سببی بر اصل مسببی نسبت به حالات توافق میان دو اصل هم، بله تعمیم داده شده، همچنین تعمیم داده شده. خب فاعتبر الاصل المسببی طولیا دائما و مترتبا على عدم جریان الاصل السببی، این گونه اعتبار شده است که اصل مسببی همیشه در طول اصل سببی قرار دارد و مترتب می شود بر عدم جریان اصل سببی. اگر اصل سببی جریان پیدا نکنه، این جریان پیدا می کند. بله، سواء کان، یعنی کان اصل المسببی، سواء کان اصل المسببی موافقا له، یعنی موافقا للاصل السببی، او مخالفا، چه این که اصل مسببی موافق با اصل سببی باشد یا مخالف آن باشد. چرا؟ لان الاصل السببی اذا جرا الغا موضوع الاصل المسببی على ای حالین، وقتی اصل سببی جریان پیدا بکند موضوع اصل مسببی رو ملغا میکنه، ها دیگه چیزی براش نمیذاره، علا ای حاله دیگه اصلا موضوع ندارد، معنا ندارد که ما بخوایم بگیم او جریان پیدا میکنه. ببینید در همون جایی که ما داشتیم، موضوعی که هم تلاعم داشتن، طهارت الماء بود و جواز الشرب بود. خب شما اونجا چی میگفتید؟ میگفتید حالا میخوایم استصحاب نسبت به جواز الشرب جاری کنیم، جواز الشرب الماء. خب جواز شرب الماء متيقن است، متيقن بوده است سابقا، ها متيقن بوده است سابقا، پس یقین سابقو داریم، رکن اول هست. میریم سراغ رکن دوم، مشکوک البقا است. مشکوک البقا است در صورتی که اصل سببی که عبارت باشد از طهارت الماء جاری بشه، آیا بازم شکی باقی میموند در جواز شرب ما یا نه دیگه شکی باقی نمونه؟ شک باقی نمونه. پس در صورت جریان اصل سببی و استصحاب طهارت الماء و اینکه ما بقای طهارت الماء رو تعبدن اثبات کردیم، دیگه اصلا شکی باقی نمیموند در جواز شربش تا بعد بخوایم او رو استصحاب بکنیم. پس در هر صورت رکن دوم اصل مسببی در صورت جریان اصل سببی منهدم است و این خراب شده است و چیزی ازش باقی آقا نمونده. فلذا میفرمایند که در هر حال این بگیم اصل سببی بر اصل مسببی حکومت دارد. خب به حمد الله و المنه بحث اصول عملیه با همه فراز و نشیبهاش به پایان رسید و رسیدیم به بحث تعارض الادله که فوق العاده مهم هست. برای که از کارهای اصلی در اجتهاد همین است که شما چطور تعارض میان ادله رو حل بکنید. همه اینا رو خوندید، اما اگر همین ادله با هم دیگه سرشاخ شدن چیکار باید بکنید که دیگه انشاءالله ببانید برای جلسات آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.